أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مالک یوم الدین، خدا مالک هست. یکی از اسماء خدای متعال مالکه، منتها مالکیت خدا مثل مالکیت من و شما نیست. مالکیت ما مالکیت اعتباری قراردادیه، با یه قرارداد رابطه‌ای بین من و خونم، بین من و اتومبیلم، بین من و لباسم برقرار شده و با تغییر این قرارداد اون رابطه‌ام قطع میشه دیگه. لذا مثلا این چیزی که میگم مال منه، دادگاه رأی میده، این از مالکیت من خارج میشه، دیگه مال من نیست. دقت کردین؟ مالکیت ما یه مالکیت اعتباریه. مالکیت خدای متعال مالکیت اعتباری نیست که با یه قرارداد برقرار شده باشه، با لغو اون قراردادم اون مالکیت منتفی بشه. اینجوری که نیست که. خدا مالک حقیقی است. اگه بخوایم یه مثالی از مالکیت خدای متعال نسبت به مخلوق بیاریم که تا حدودی ذهن رو کمک کنه، چون لیسه که مثلهی شاید مثالی که حق مطلب رو به تمامه ادا کنه وجود نداره، ولی یه مثالی که تا یه حدودی ذهن رو نزدیک میکنه به اینکه مالکیت خدا نسبت به مخلوقات چجوریه، مالکیت انسان است نسبت به صور ذهنیه خودش. دقت کردین؟ این صورت‌های علمی که تو ذهن انسان شکل میگیره، ما چجوریه مالکیتمون نسبت بهش؟ فرض کن الان این مثالی که میزنیم، غالبا میام الان چشمتون رو بندین، پس کن یه ساختمون 10 طبقه تو ذهنتون تصور کن. ساختمونه به وجود اومد. این تا وقتی این صورت تو ذهن شماست که بهش توجه دارید، توجه شما به او هستی میده. به محض اینکه حواستون از اون بره یه جای دیگه، او ساختمونه کو نابود شد، نیست دیگه. وجودش عین توجه شماست. حالا مالکیت شما نسبت به این ساختمون چقدره؟ ببینید، هستیش با توجه شما مطرحه و با برداشتن این توجه نیست دیگه. قیام و بقایش به توجه قائمه، به توجه شماست اون ساختمونی که تو ذهنتونه. دقت میکنین؟ حالا مالکیت شما نسبت به این چیه؟ این دیگه تماماً در تملک شماست دیگه. او با هیچ قراردادی اونو نمیشه از مالکیت شما خارج کرد، چون هستی بخش او شما اید. به یه تعبیر با همین توجه هستی دادید به او و با برداشتن توجه هستی او از بین میره، منتفی میشه. مخلوق هم نسبت به خالق، البته نه 100%، تا حدودی میشه گفت کمک میکنه ذهن رو برای اینکه بفهمیم. وجود همه ی عالم خلقت، وجود من و شما عین توجه خداست. همین که توجه کرده ما هستیم. به محض اینکه توجهشو برداره دیگه ما نیستیم. ما نیستیم. وجود ما عین توجه حقه به ما. لذا اینایی که بعضن رو جهل میگن خدا حواسش به ما نیست، ما رو فراموش کرده، از این حرفا میزنن، خب میدونیم که این حرفا حرفای خیلی سست و بیپایه ایه. خدا اگه توجهش به تو نبود، تو نبودی. همین که الان هستی نشون میده خدا حواسش به توه، خدا توجهش به توه. همونطور که تو صورت ذهنی مخلوق ذهنی خودت رو به محض اینکه توجه تو برداری نابود میشه، خدا هم به محض اینکه توجهش رو از تو برداره تو دیگه نخواهی بود. چی میگه خدا حواسش به من نیست؟ خدا دیگه به من نظر نداره، خدا دیگه توجهی به من نداره. همه عالم اینجوریه. لذا این مالکیت مالکیت حقیقی است. خدا اگر مالک است به این معناست. حالا عرض کردم، اما اینجوری نیست که حالا 100% این مثال من با ممثل تطبیق بکنه، ولی تا حدودی نزدیکتر از سایر مثالهاییه که میشه آورد. وجود عالم عین توجه حق است و با اعراض حق از عالم، عالمی نخواهد. وجود هر مخلوق و موجود این توجه حق است به او و با اعراض از اون دیگه چیزی وجود نخواهد داشت، اون موجود دیگه نخواهد بود. لذا این دیگه تماماً ملک حق متعاله. خب خدا اینجوری نیست که فقط تو قیامت مالک باشه، که این مالکیت در دنیا و آخرت یکیه. مخلوقی بدون توجه حق نمیتونه باشه، چه در دنیا چه در آخرت. ولذا همه مخلوقات چه در دنیا چه در آخرت مالکشون خداست. این که میگیم مالک یوم الدین، چرا؟ چون تو یوم الدین، که حالا یوم الدین اگر به معنای روز جزا تعبیرش بکنیم که قیامت هست، در یوم الدین این مالکیت ظهور بیشتری دارد، ظهور بیشتری داره. لذا اونجا ندا داده میشه لمن الملک الیوم، پاسخ چیه؟ لله الواحد القهار. چون قهاریت حق متعال مالکیت های مجازی رو محو کرده، اونجا اون مالکیت حقیقی بهتر دیده می شود، ولی اون مالکیت حقیقی بدون ذره ای کاستی همین الان هم وجود داره. ولذا تو قیامت انفسی اگر سالک الالله از دام توهمات ذهنی خودش نجات پیدا بکنه، همین الان مالکیت حق متعال رو به تمامه میبیند و میبینه هیچ مالکی جز خدا نیست، و اگر به شهود این حقیقت رسید، قیامت انفسی او برپا شده. دقت میکنی؟ قیامت انفسی او برپا شده، چون میبینه غیر خدا مالکی نیست دیگه. خدا مالک یوم الدینه، مالکی که مالکیتش در یوم الدین بهتر دیده میشه، آشکارا دیده میشه. چیه؟ گفت هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی، برسد زمان وصل و بکند خدا خدایی. اون جایی که والا خدا همین الان هم داره خدایی میکنه، منتها دیده نمیشه، اونجا دیده میشود، پرده ها میفته، پرده های اسرار میفته، حقایق دیده میشود. پس مالک یوم الدینه، خدا مالک روز قیامت هست، حاکم و قاضی و داور روز قیامت هست. خب اگر خدا قاضی روز جزاست، خدایی که همیشه هست، خدایی که همه جا حضور دارد، خدایی که همه چیز رو میبیند، یعلم السر و اخفا، نه تنها ظاهر رو میبینه، سر رو هم میبینه، نه تنها سر رو میبینه، اون چیزی که از سر هم پنهان تره میبینه، اخفا رو هم میبیند خدا. خب اگر قاضی روز جزا اوست، داور اون دادگاه کسی است که در سر صحنه وقوع جرم خودش شاهد وقوع جرم بوده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. فرمود از معصیت و نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، چرا که اون کسی که فردای قیامت قاضی است، همونیه که همین الان سر صحنه این معصیت تو شاهد معصیت توست، همین الان داره میبینه. خب وقتی قاضی خودش شاهد صحنه جرم بوده، دیگه ذره ای تردید در صدور حکم نیست. بله یه وقت قاضی خودش خبر نداره، باید کلی با امارات و قرائن و ادله و شواهد و امثالی حرفا تلاش بکنه بلکه بتونه بفهمه واقعیت چی بوده، ولی اینجا خود خدا سر صحنه حاضره، خودش داره میبینه. فان الشاهد هو الحاکم، خود او سر صحنه آماده، او مالک یوم الدین است، او حاکم روز جزاست و او همه جا هست، همه چیز رو داره میبینه. لذا از پیغمبر اکرم روایت شده، حضرت فرمود اکیس الکیسین، زیرکترین زیرک ها. میدونین کیه؟ زیرکترین زیرک ها من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت زیرکترین زیرک ها کسی است که به محاسبه خیشتن میپردازد، ببینه چیکار کرده، چه نکرده، چه گفته، چه نگفته، چه خواسته، چه نخواسته، چه خورده، چه نخورده، چه پوشیده، چه نپوشیده، کجا رفته، کجا نرفته، چه نوشته، چه ننوشته، چه دیده، چه ندیده، چه شنیده، چه نشنیده، چه گفته، چه نگفته. میشینه محاسبه میکنه. فرمود زیرکترین زیرک ها کسی است که اهل محاسبه نفسه و عمل لما بعد الموت، و عملم که میکنه برای بعد از مرگ داره عمل میکنه. یعنی هر کاری که داره میکنه ثمرات اخروی و نتایج اخروی اون عمل رو مد نظر قرار میده و بعد تصمیم میگیره این کارو بکنم یا نکنم، نه نتایج مادی و دنیویش رو. و ان احمق الهمقا، احمق ترین احمق ها کیه؟ فرمود من اتبع نفسه هواه و تمنا علی الله تعالی الامانی. فرمود احمق ترین احمق ها کسی است که تبعیت هوای نفس خودش رو میکنه، دنبال رو هوای نفس خودشه و آرزوهای عجیب غریبی هم به خدا وسته که خدا علارغم این همه معصیت و گناه و آلودگی و تمکین از هوای نفس، خدا فردا ببره ایشون رو هم گل سرسبد بهشتش بکنه. یه همچه آرزوهای پوچ و باهی به خدا داره. فرمود احمقترین احمق های همچه آدمیست. زیرکترین زیرک ها کسیست که اهل محاسبه نفس هست و برای آخرتش داره کار میکنه. احمقترین احمق هم اهل تبعیت نفسه و با این همه آلودگی باز هم گمان میکند که یه منزلت بالای اخروی برای او خدای متعال مد نظر قرار داده. یا این حدیث معروف رو که فراوان شنیدیم، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه قیامت بشود و به محاسبه اعمال شما بپردازند، خودتون تو همین دنیا بشینید محاسبه نفس کنید. چون عرض کردیم خدمتون کسی که اینجا همه اعمال خودش رو محاسبه کرده باشه، فردا قیامت دیگه حساب پس دادن نداره، چون حسابرس روز قیامت هم خود ما ایم. خدا نامه عملمون رو میذاره جلومون، میگه اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت بشین نامه عمل خودتو بخون، امروز تو برای حسابرسی اعمالت کفایت میکنی دیگه، من خدا لازم نیست کسی دیگرم بذارم سر حسابرسی، خودت بشین ببین چی کار کردی. خب پس اگر حسابرس فردای قیامت اعمال ما خودمونیم، آدمی که تو دنیا همه اعمالش رو محاسبه کرده، هر روز در پایان روز نشسته بررسی کرده امروز چه کردم و چگونه این فرصت یک روزه عمر رو هزینه کردم، این دیگه کار حسابرسی نشده نداره که فردای قیامت بگن بشین اقرا کتاب کفا به نفسک الیوم علیک حسیب. لذا یه همچین شخصی یدخلون الجنه به غیر حساب، بدون حساب پس دادن اینا وارد بهشت میشه. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا، یا زنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، و بشینید وزن کنید خودتون رو، در ترازوی الهی بگذارید رفتارتون، گفتارتون، اخلاقتون، روحیاتتون، اعتقاداتتون، همه ویژگی هاتون رو خودتون همینجا در ترازو و در میزان بگذارید و وزن کنید ببینید چه جوریه. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و من خفت موازینه. ببین این بحث کشیدن اعمال فردای قیامت، خب همینجا بشین ترازو رو بذار، میزان الاعمال رو بذار. میزان الاعمال چیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. خودتو بذار ایور ترازو، اونورم امیرالمؤمنین، اخلاق تو، افکارت و آرزوهات رو، رفتارهات رو به سنج با اون میزان. همینجا این کار رو کن. خب مالک یوم الدین ما رو متوجه این حقیقت میکنه، متوجه این حقیقت میکنه وقتی داریم میگیم مالک یوم الدین، ضمن که الحمدلله مالک یوم الدین ها، چون آدم وقتی میفهمد که کارش دست چنین قاضی عادلی است، قاضی که رشوه نمیگیره، قاضی که پارتی بازی نمیکنه، قاضی که جاهلانه حکم صادر نمیکنه، قاضی که قاضی کریمی است، قاضی که قاضی رحیمی است. وقتی فهمید کارش دسته یه همچین داوری است چیه، کلی خوشحال میشه، میگه الحمدلله. پس این الحمدلله مالک یوم الدین یا الحمدلله مالک یوم الدین معلومه پس چرا حمد میکنیم. ولی ظاهرا آدم باید بترسه، اینجا جای حمد نیست. حمد میکند که عجب قاضی خوبی، عجب قاضی خوبی. حمد میکنه که کارش دست یه همچین قاضی افتاده، دست چنین داوری افتاده. الحمدلله رب العالمین، خدای شکر. یادتونه دیگه اون عربه اومد توی مسجد از رسول الله، یه عرب بادیه نشین بیابانگرد، آمد وارد مسجد پیغمبر شد، عرض کرد یا رسول الله فردای قیامت کار ما دست کیه، حساب اعمال ما دست کیه؟ پیغمبر فرمود چی؟ فرمود به ید الکریم، فرمود به دست کریمه. خدا رحمت کنه آجاق دولابی رو. فرمود عربه سه تا بشکن محکم زد از مسجد رفت. نه از شدت خوشحالی که دست کریم حساب اعمال ما فرده بیام، به ید الکریم، به دست خدای کریمه. فرمود این جاهل وارد مسجد شد، فقیه رفت بیرون، فقیه رفت بیرون. پس حمد چرا میکنیم مالک یوم الدین رو؟ چون این قاضی قاضی کریمه، این حسابرس کریمه.